سلام دوستان عزیز، در خدمتون هستم با تدریس فصل 5 و 12 مبحث از ماده به انرژی. اول خدمتون بگم که این فصل فصلیه که به همراه فصل 6 خیلی خیلی میتونه سوال داشته باشه توی کنکور. کلا این دو فصل رو از قدیم معروف بوده به فصل متابولیسم، یعنی سوخت و ساز. تو این فصل میخوایم ببینیم چطوری جانداران انرژی به دست میارن تا کار کنم. مثلا همین الان که من دارم به شما درس میدم، دارم تو بدنم نیاز به انرژی دارم. خب این انرژی رو از کجا به دست میارم؟ ما میخوابیم، برای نفس کشیدن باید انرژی مصرف کنیم. حالا از طرفی نفس میکشیم، انرژی به دست میاریم. کلا میخوایم ببینیم که هر فعالیتی که میکنیم انرژی نیاز داریم. پس این انرژی ها رو از کجا به دست میاریم؟ در ابتدا خدمتتون عرض کنم که ما 3 نوع جاندار داریم. یه نوع جاندار داریم بهش میگیم مصرف کننده، یا زمان قدیم بهش میگفتن هتروتروف. این جانداران مصرف کننده جاندارانی هستن مثل جانوران، مثل قارچ‌ها، مثل بیشتر باکتری‌ها، مثل بعضی از آغازیان، مثل آمیب و این چیزا. اینا کسایی هستن مثل خودمون که باید مواد عالی رو از محیط بیرون بگیریم و این مواد عالی رو تجزیه کنیم طی تنفس سلولی و ازش انرژی به دست بیاریم. یه گروه دیگه هستن بهش میگن تولید کنندگان. حالا این تولید کنندگان خودشون به 2 دسته تقسیم میشن. یه عده هستن بهشون میگن فوتوسنتز کننده، که اینها از نور خورشید انرژی به دست میارن، میتونن مواد معدنی رو به مواد عالی تبدیل کنن و بعد اون مواد عالی رو توی تنفس سلولی بشکنن و انرژی به دست بیارن. یه عده دیگه هم اصلا بهشون میگن شیمی و اوتوتروف. البته از اون فوتوسنتز کننده ها گیاهان هستن، بعضی از آغازیان مثل جلبک ها هستن و آغازی به نام اوگلنا هست و بعضی از باکتری ها هستن. فوتوسنتز کننده ها منبع انرژیشون نور خورشیده، ولی خودشون میتونن مواد معدنی رو به مواد عالی تبدیل کنن. یه گروه دیگه هستن بعضی از باکتری هایی که توی معادن و توی زیر اقیانوس ها و دهانه آتش فشان ها اینا هستن، یعنی جاهایی که نور خورشید بهشون نمیرسه. به اونها میگن شیمیوسنتز کنندگان. اینها هم میتونن مواد معدنی رو به عالی تبدیل کنن، ولی انرژی این کار رو از همون مواد معدنی به دست میارن، که حالا اینا رو توی این فصل به تدریج میخونیم. و فصل بعد دقت کنید که تمام جانداران، چه اونهایی که مواد معدنی رو به مواد عالی میتونن تبدیل کنن مثل فوتوسنتز کنندگان و شیمیوسنتز کنندگان، چه اونهایی مثل ما که اصلا نمیتونیم مواد عالی مورد نیاز بدنمون رو از مواد معدنی بسازیم، همه ماها، همه جانداران طبیعت با استفاده از تنفس سلولی که میکنن مواد عالی رو تجزیه میکنن. در اثر تجزیه این ماده عالی، پیوند بین اتم ها، مخصوصا پیوند بین کربن و هیدروژن رو در قند ها میسوزونن، تجزیه میکنن و از اون انرژی به دست میارن. حالا کتاب درسی رو باز کنید، فصل 5. من چون درسنامه های الگو رو کامل براتون باز کردم، هدفم اینه بیشتر شما رو با کتاب درسی آشنا کنم و بعد نکات مفهومی رو در لابلا بگم بهتون. صفحه 63 کتاب درسی فصل 5 میگه از ماده به انرژی. میگه اکنون که در حال مطالعه این درس هستید، یاخته های بدنتان انرژی مصرف میکنن. همون حرفی که زدم، همیشه ما در حال انرژی مصرف کردنیم. این انرژی از کجا و چگونه تامین میشه؟ میگه چرا ورزش و فعالیت های بدنی شدید سبب میشه تا احساس گرما بکنیم و مقداری آب به صورت عرق از دست بدیم؟ خب من الان جواب اینم بهتون بگم. ببینید بچه ها، ما مواد غذایی رو بیشتر به صورت پلیمر میخوریم. مثلا ما نشاسته میخوریم، ما گلیکوژن تو غذای جانوری میخوریم، نشاسته تو غذای گیاهی میخوریم. اینا رو اول تجزیه میکنیم به، یا هیدرولیز میکنیم تو لوله گوارشمون تا مثلا به گلوکوز تبدیل بشه. همیشه هم توی سیستم های زیستی تولید ماده انرژی خواهه، مثل فتوسنتز که انرژی میگیره از نور خورشید تا ماده عالی بسازه، ولی تجزیه ماده عالی انرژی زای، مثل تنفس سلولی. حالا هر وقت که یه پلیمر رو مثل گلیکوژن، مثل نشاسته، به واحدهای سازندش تبدیل میکنیم، یعنی میشکنیم ماده آلی رو، این انرژی به صورت گرما آزاد میشه. ولی اگر ما یه مونومر رو تجزیه کنیم مثل گلوکوز، اون موقع انرژیش بیشتر به صورت آتپه ذخیره میشه. خب بریم جلوتر. میگه با همه تفاوت‌هایی که بین ما و زرافه در تصویر میبینید و تفاوت‌هایی که وجود داره، انرژی مورد نیاز ما به شیوه یکسانی از غذایی که میخوریم تأمین میشه. میدونید بچه این یعنی چی؟ یعنی ما و زرافه هر دو جانوریم، هر دو جاندار مصرف کننده ایم، هر دو نمیتونیم مواد معدنی رو به آلی تبدیل کنیم. درسته که زرافه گیاه خاره ولی ما همه چیز خاریم، ولی هممون به یک شیوه تأمین انرژی میکنیم. اون شیوه هم اینه که باید مواد آلی رو از محیط بگیریم و بسوزونیمش. در این فصل به فرایندهای آزاد شدن انرژی از ماده غذایی در یاخته ها میپردازیم، همون تنفس سلولی. خب گفتار یک میگه تأمین انرژی. تنفس یاخته ای. ببینید بچه ها، تنفس یاخته ای یه فرایندیه که ما میخواییم گلوکوز رو بشکنیم و از گلوکوزی که میشکنیم پیوندهای کربن هیدروژنش رو بشکنیم و انرژی آزاد بشه. این انرژی رو در نهایت به صورت ATP میخواییم ذخیره کنیم. میدونیم مثل چی میمونه؟ ببینید ATP پول نقد سلوله. یعنی ATP مثل اسکناسیه که شما تو جیبتون دارید، میرید نون میخرید باش، میرید چونم گوشت میخرید باش، میرید باش لباس میخرید، میرید ورزش میکنید، یه جا بدنسازی میکنید، باید پول بدید، ورودی بدید، ماشین میخرید. ATP پول نقد سلوله. یعنی هر فرایندی تقریبا انرژی بخواد، انرژی زیستیشو از ATP میگیره. کلمه تقریبا هم گفتم چون جلوتر علتشو میبینید. این ATP از تنفس سلولی به دست میاد. اما از طرفی ما یه معدن انرژی اصلی داریم به نام گلوکوز. این گلوکوز ماده‌ایه که ما ازش ATP میگیریم. مثل این میمونه که ما طلا داریم. این طلا گلوکوزه. طلا رو میفروشیم، پول نقدی به نام ATP به دست میاریم تا از ATP بتونیم مایحتاج زندگیمون رو برطرف کنیم. تنفس یاخته‌ای، صفحه 64 کتاب درسی. میگه به یاد دارید چرا به اکسیژن نیاز داریم؟ این منظورش زیست دهمه. در کتاب زیست شناسی یک آموختید که نیاز ما به اکسیژن به علت انجام فرایندی به نام تنفس یاخته است. زیرا در این فرایند ATP تولید میشه. پس نکته مشترک هر تنفس یاخته ای تو تستا دیدید اینه که ATP تولید میشه. تنفس های یاخته ای متفاوت میتونه CO2 تولید بکنه، میتونه نکنه. حالا جلوتر میبینید. ولی هر تنفس سلولی وجه اشتراکش تولید ATP است. مثلا ذخیره انرژی ذخیره شده در گلوکوز طی تنفس یاخته ای برای تشکیل مولکول ATP به کار میره. واکنش تنفس یاخته ای رو ببینید از کتاب 3-6-8-12-6، همون اون ماده اصلی منبع انرژی ماست، گلوکوز. این گلوکوز، ما دو نوع تنفس سلولی داریم، یه تنفس هوازی، یه تنفس بی هوازی. هر دوی اینها مقصدشون تولید ATP است. حالا تنفس بی هوازی یعنی تنفسی که از O2 استفاده نمی کنه و بچه از هر گلوکوز فقط دو تا ATP میتونه تولید کنه. ولی تنفس هوازی یعنی میخواد گلوکوز رو به صورت کامل بشکونه و به ماده معدنی تبدیل کنه به نام CO2. با این کار برای این کار نیاز به O2 داره، نیاز به اکسیژن داره که بسوزونه گلوکوز رو و حدود 30 تا 30 و چند تا بتونه ATP ذخیره کنه. یعنی تنفس هوازی بازدهش خیلی خیلی بیشتر از تنفس بی هوازیه. خب فرمول رو ببینید، 3-6-8-12-6 با O2 ترکیب میشه، میسوزه. تو این فرایند همیشه ADP و فسفات میخواییم برای که ATP تولید کنیم و از اون طرف هم CO2 و آب تولید میشه. میگه این واکنش تنفس یاخته‌ای هوازی رو نشون میده که الان بهتون گفتم، چون O2 مصرف میشه. هر واکنشی دیدید که O2 مصرف میکنه یعنی هوازی. زیرا تجزیه ماده مغذی یعنی گلوکوز و تولید ATP با حضور اکسیژن انجام میشه. تجزیه ماده مغذی و تولید ATP بدون نیاز به O2 هم انجام میشه که بعداً بهش میپردازیم، همون تنفس بی هوازی. خب اول بریم ببینیم ATP چیه به عنوان مولکول پر انرژی. ببینید بچه ها، ATP همونطور که تو شکل دارید میبینید، شکل یک مولکولیه که بهش میگن رایشترین پول نقد سلول یا رایشترین شکل انرژی زیستی که یک سلول باید داشته باشه. هر فرایندی رو تقریبا باید به کمک ATP انجام بده. ATP آدنوزین تریفوسفات، یه نوکلئوتید سه فسفات است که قندی که توی اون به کار رفته ریبوزه. ببینید ما توی همانندسازی دی ان آ هم وقتی میخواد روبروی تیمین آدنین قرار بگیره، نوکلئوتید آزادش ATP است، یعنی آدنوزین تریفوسفاته، ولی اون ATP همانندسازی قندش دیوکسیریبوزه. ATP انرژیزای ATP یک قندش ریبوزه. همونطور که میبینید باز عالی آدنین دو حلقه‌ای پورین بهش وصله با یه پیوند بین قند و باز، به مجموعه آدنین و ریبوز میگن آدنوزین، و سه تا هم گروه فسفات بهش وصله. که بچه ها پیوند بین فسفات اول و قند، اون پیوند کم انرژیه، ولی پیوند بین دوتا بین فسفات ها، بین هر دوتا فسفات که تو ATP دوتا پیوند بین فسفات ها داریم، اونا پیوند های پر انرژی هن و با شکستن اونها انرژی آزاد میشه. میگه هیچ جانداری نمیتونه بدون انرژی زنده بمونه، رشد و فعالیت کنه. حفظ هر یک از ویژگی های جانداران مثل رشد و نمو و تولید مثل به در اختیار داشتن ATP وابسته است. خب چند بار من تو این چند دقیقه بهتون اینو گفتم. ATP یا آدنوزین تریفوسفات شکل رایج و قابل استفاده انرژی در یاخته هاست. یادتون باشه به عنوان انرژی زیستیه، با انرژی جنبشی اشتباه نکنید که مثلا مولکول ها برای انتشار میتونن پیدا کنن، انرژی زیستی به اینها میگیم. نوکلئوتیدیست از باز عالی آدنین، قند پنج کربنی ریبوز که با هم بهش میگن آدنوزین و سه گروه فسفات. اینا رو دیگه تو تستا باید دقت کنید که اشتباهی بی خود نداشته باشید. خب بچه ها ATP برای تولید چطوری تولید میشه؟ اولا من بهتون بگم تو فرایندهای زیستی همه چیز دو طرفش قشنگه. یعنی اگه میخوای یه رابطه ادامه دار باشه باید دو طرفه باشه، بده بستون باید داشته باشه. ATP میتونیم ما برای ساختنش به AMP دو تا گروه فسفات وصل کنیم بشه ATP، میتونیم به ADP یه گروه فسفات وصل کنیم بشه ATP، بشکنیمش هم همینطور. اما بچه ها تو سیستم های زیستی معمولا از ADP یا آدنوزین دیفوسفات استفاده میشه. میدونید برای چی؟ چون واکنش تبدیل ADP به ATP برگشت پذیره، یعنی ATP میتونه بشکنه بشه ADP، ADP میتونه فسفات بگیره بشه ATP. اما اگر از ATP دو تا فسفات بگیریم میشه AMP، آدنوزین مونوفسفات، خیلی هم انرژی آزاد میشه. اما بچه ها سلول واحد عقلانیه، درسته که از تبدیل ATP به AMP انرژی بیشتری آزاد میشه چون دوتا پیوند بین فسفات شکسته میشه، ولی سلول اینو ترجیح نمیده. میدونید چرا؟ چون واکنش یک طرف هست، یعنی در بدن زیاد واکنش تبدیل AMP به ATP صورت نمیگیره. به همین دلیل سلول شعورش میرسه، میگه من لذت آنی به دردم نمیخوره، انرژی کمتر ولی مداومتر خیلی به دردم میخوره. خب بریم باز توی کتاب درسی. میگه افزوده شدن فسفات به آدنوزین طی سه مرحله رخ میده. در نتیجه ابتدا AMP به وجود میاد، یعنی آدنوزین به علاوه یه فسفات، سپس ADP به وجود میاد که یعنی AMP به علاوه یه فسفات، و در نهایت ATP به وجود میاد یعنی ADP به علاوه یه فسفات. واکنش های اینا هم بچه ها با سنتز آبدهی و هیدرولیزه. یعنی اگه ATP رو به ADP تبدیل کنی، یک پیوند کووالانسی شکوندی هیدرولیز میکنی، یه آب مصرف میکنی، و اگر ADP رو با فسفر ترکیب کنی بکنی ATP، یک مولکول آب هم تولید میکنی. خب میگه به طور معمول ATP از ADP تشکیل میشه و این دو مولکول به هم تبدیل میشن. به این وقتی هم یه جا میگه به طور معمول، معنی اغلب نمیده، یعنی در حالت عادی باید این کار انجام بشه. به ندرت ممکنه در بعضی واکنش ATP به AMP ببینی. هنگام تشکیل مولکول ATP از ADP، پیوندهای پر انرژی بین گروه های فسفات ایجاد میشه که یک دونه ایجاد میشه و با شکستنش هم انرژیش آزاد میشه. شکل رو ببینید، شکل دو صفحه 64 رو ببینید. ADP با فسفر شده ATP، این بغل رو ببینید، گفته انرژی حاصل از مواد مغذی. پس تولید ATP که یک ماده منبع انرژی خودش، چون ما یک ماده عالیه، گفتم بدون تولید هر ماده عالی انرژی خواهه، پس یادتون باشه تولید ATP انرژی میخواد تا ATP به وجود بیاد. جالبه، یعنی برای تولید منبع انرژی باز باید یه انرژی بگیریم و این واکنش ببینید همراه با آزاد شدن یک مولکول آبه. از طرفی تبدیل ATP به ADP هیدرولیزه، یعنی یه آب باید مصرف بشه و از طرفی ببینید اونور انرژی آزاد شده. پس یه بار دیگه میگیم تولید ماده عالی در طبیعت انرژی خواهه و تجزیه ماده عالی حتی ATP به ADP انرژی زایه، که بعد از اون انرژی ما استفاده میکنیم. برای همین الان درسی که من دارم میدم دارم هی ATP میشکنم به ADP تبدیل میکنم، انرژی آزاد میکنم، از اون انرژی استفاده میکنم، دارم حرف میزنم و دارم برای شما توضیح میدم. خب روش های ساخته شدن ATP چطوریه؟ ببینید بچه‌ها قبل از اینکه کتابو بخونیم من براتون توضیح بدم. ATP به دو مدل ساخته میشه توی سلول. یه نوع ATP بهش میگن تولید ATP در سطح پیش ماده. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید تو دستتون، شما دستتون رو به عنوان یه پیش ماده عالی در نظر بگیرید، بعد یه دونه خودکار تو دستتون بگیرید. یعنی دست شما با اون خودکار فرض کنید یه گروه فسفاته. الان به دست شما و اون گروه فسفات میگن یک پیش ماده فسفوردار. حالا مولکول ADP رو بردارید، یعنی آدنوزین دی فسفات، فسفات رو از اون ماده پیش ماده فسفات دار جدا کنید و به ADP وصل کنید، میشه ATP. و اون پیش ماده فسفات دار میشه بدون فسفات، میشه یه محصول. به این میگن تولید ATP در سطح پیش ماده. تولید ATP در سطح پیش ماده در واکنش هایی که جلوتر میخونیم بهش میگن گلیکولیز یا قند کاف و چرخه کربس صورت میگیره. یا اینکه پارسال داشتید ماده‌ای به نام کراتین فسفات توی زیست 11 هم داشتید. الان من چون میخوام مفهومی بهتون بگم و ترکیبی بهتون میگم، حالا کتابای دیگه هم بیارید که همزمان بریم بخونیم. کراتین فسفات که تو ماهیچه‌های اسکلتی ازش به عنوان منبع انرژی استفاده میکردیم یک پیش ماده فسفات داره. حالا ADP رو بردارید، فسفات رو از کراتین فسفات جدا کنید، به ADP وصل کنید، این میشه تولید ATP در سطح پیش ماده و محصول میشه چی؟ کراتینی که دیگه الان ATP نداره. قبلا پیش ماده میشد کراتین فسفات، محصول الان میشه کراتین، که میدونید بعد این کراتین تبدیل به یک ماده زائد نیتروژن دار به نام کراتینین هم میشه. به اینها میگن تولید ATP در سطح پیش ماده. یه نوع دیگه تولید ATP داریم که جالبه و پرنکته است و جلوتر میخونیم، بهش میگن تولید ATP به کمک زنجیره انتقال الکترون. یعنی ما زنجیره انتقال الکترونی توی میتوکندری و کلروپلاست ها داریم، حالا ما که کلروپلاست نداریم، گیاهان تو کلروپلاست دارن، که الکترونی منتقل میکنن، انرژی آزاد میکنن و به کمک این ADP رو با فسفات آزاد تبدیل میکنن، میکنن ATP، ترکیب میکنن، میکنن ATP. یعنی دیگه پیش ماده فسفورداری تو واکنش نیست، از فسفات های آزاد استفاده میکنن. خب این قسمت رو بخونیم از کتاب. میگه روش های ساخته شدن ATP. دیدیم که برای ساخته شدن ATP به فسفات نیاز داریم. یکی از روش های ساخته شدن ATP برداشتن گروه فسفات از یک ترکیب فسفوردار به نام پیش ماده و افزودن آن به ADP است. به همین علت این روش رو بهش میگن ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده. الان میتونید جلوش بنویسید مثل ATP که توی گلیکولیز تنفس سلولی و چرخه کربس به وجود میاد که جلوتر میخونیم با هم. حالا اینا رو هی من جلو جلو میگم ولی بعد براتون آشنا میشه. میگه در کتاب زیستشناسی دو با نمونه ای از ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده آشنا شدید. آیا به یاد دارید؟ بله، همین الان من گفتم. در آنجا دانستید که ماهیچه ها برای انقباض به ATP نیاز دارند. یکی از راه‌های تأمین آن در ماهیچه ها برداشت فسفات از مولکول کراتین فسفاته. الان کراتین فسفات پیش ماده فسفات داره و انتقال آن به ATP است. در این مثال کراتین فسفات پیش ماده است که فسفاتش رو برای ساخت ATP به کار می‌بریم. خب شکل رو ببینید لطفاً. شکل سه رو، کراتین فسفات رو ببینید، ماده ای که بهش فسفر وصله، آنزیمی میاد. این آنزیم ببینید بچه ها یه جایگاه فعال داره برای کراتین فسفات، یه جایگاه فعال هم داره برای ADP. یعنی 5 تا در حقیقت جایگاه داره برای که پیش ماده ها قرار بگیرن. کراتین فسفاتش توی یه جایگاه قرار میگیره، گروه کراتینش، فسفاتش ببینید توی یه جایگاه قرار گرفته، که به هم چسبیده به کراتین، اونورم ADP آدنوزینش جدا، دو تا هم قسمت داره که فسفات ها قرار بگیرن. سه تا جایگاهی که فسفات ها کنار هم قرار میگیرن کنار همه تو این آنزیم، اینو دقت کنید تو تستا. وقتی که این آنزیم یا کاتالیزور واکنششو انجام میده، چون میدونید از فصل یک داشتید که آنزیم ها واکنششون رو برای سوخت و ساز انجام میدن و انرژی فعال سازی واکنش ها رو کم میکنن، این آنزیم ببینید میاد ATP تولید میکنه و کراتین رو آزاد میکنه. خب زیر شکل رو ببینید، ساخته شدن اکسایشی و ساخته شدن نوری ATP داریم. این همون دو نوع ATP که من بهتون گفتم به کمک زنجیره انتقال الکترون به وجود میاد. ساخته شدن اکسایشی رو جلوتر میخونید، یعنی الکترون از دست دادن. این ساخته شدن اکسایشی بارش می‌نویسید مخصوص میتوکندریه. ساخته شدن نوری مخصوص بنویسید مرحله نوری فتوسنتزه. حالا جلوتر میخونید، خود کتابم جلو جلو گفته. در ساخته شدن اکسایشی میگه ATP از یون فسفات، یعنی یون فسفات آزاد بچه ها، و انرژی حاصل از همون انتقال الکترون ها در راکیزه یعنی میتوکندری ساخته میشه که در ادامه میخونی. روش دیگر ATP ساخته شدن نوریه که تو فصل بعد میخونی، توی کلروپلاس یا سبستیس هست. خب برای که حالا قبل از اینکه این قسمت رو ببندیم، برید زیست 11 هم رو باز کنید، فصل 3 صفحه 50. راستی من کتاب ها رو بر حسب کتاب جدید میگم که بچه های 10 و 11 هم استفاده کنن. تأمین انرژی انقباض ماهیچه اسکلتی رو که داره درس میده، میگه بیشتر انرژی لازم برای انقباض ماهیچه ها از سوختن گلوکوز به دست میاد. بالاش بنویسید منظور تنفس سلولیه، تنفس یاخته‌ایه، از سوختن گلوکوز به دست میاد. در ماهیچه ها گلیکوژن به صورت ذخیره وجود داره. بچه ها تو ماهیچه و کبد گلیکوژن ها به صورت گلوکوز ها به صورت گلیکوژن ذخیره میشن، یعنی هورمون انسولین نفوذ پذیری کبد و ماهیچه رو که به گلوکوز زیاد میکنه، یکی از کاراش اینه که گلوکوز ها رو ببره به صورت گلیکوژن ذخیره کنه و در صورت لزوم به گلوکوز تجزیه میشه. در صورت وجود اکسیژن، یعنی الان دیگه یه ذره باسوادتر شده، یعنی تنفس هوازی میخواد بکنه، تجزیه گلوکوز میتونه تا چند دقیقه انرژی لازم برای ساخت ATP زیاد رو فراهم کنه. الان من کلمه زیاد رو اضافه کردم، شما میفهمید، چون وقتی اکسیژن باشه تولید ATP از گلوکوز خیلی بیشتر انجام میشه. برای همین ورزش که میکنیم چند دقیقه اول خسته نمیشیم، چون داره با کمک O2 گلوکوزها خوب میشکنه، ATP خوبی داره تولید میشه. پس انرژی یا پول نقد دارید مصرف کنید که بدن بدوه، ولی بعد از یه مدت خسته میشید، زود خسته میشید و بعد بدن درد میگیرید، به خاطر که گلوکوزها داره به صورت تخمیر و بیهوازی داره تجزیه میشه. میگه برای انقباض طولانی تر ماهیچه ها میان از اسیدهای چرب هم استفاده میکنن. دقت کنید بچه ها که بدن اول میاد از گلوکوزاش استفاده میکنه، ذخایر گلیکوژنیشو میسوزونه، وقتی تموم شد بعد میره سراغ سوزوندن چربی هاش استفاده کنه. ماده دیگر کراتین فسفاته که الان شما دیگه این شاخ شمشاد میشناسیدش، که طبق واکنش زیر میتونه با دادن فسفات خود مولکول ATP را به سرعت باز تولید کنه. این کلمه به سرعتش میتونه تست بیاد و از طرفی حالا بغل همینم هم بنویسید تولید ATP در سطح پیش ماده. ببینید کراتین فسفات با ATP شد کراتین به علاوه ATP. میگه ماهیچه ها برای تجزیه کامل گلوکوز، این کلمه تجزیه کامل که میاد یعنی تنفس هوازی بچه ها، به اکسیژن نیاز داره. در فعالیت های شدید که اکسیژن کافی به ماهیچه ها نمیرسه، تجزیه گلوکوز به صورت بیهوازیه. خب اول بحث گفتم تو تجزیه بیهوازی از هر گلوکوز فقط دو تا ATP تولید میشه. در اثر این واکنش ها اسید لاکتیک تولید میشه، همون چیزی که بعد جمع میشه تو ماهیچه باعث درد میشه، تو ماهیچه ها انباشته میشه. انباشته شدن اسید لاکتیک پس از تمرینات ورزشی طولانی باعث گرفتگی و درد ماهیچه میشه. بعد اسید لاکتیک اضافی به تدریج تجزیه میشه و اثرات درد کاهش پیدا میکنه. خب این چون بهش رب داشت من خوندم، برای که آخرین قسمت این شب رو داشته باشیم، برید زیست 1 زیست 10 رو باز کنید، فصل 5. چیزایی که به هم میخوام بهتون بگم مفهوم خوندن زیست یعنی چی. فصل 5 باز کنید، زیست 10، اونجایی که ترکیبات شیمیایی ادرار و تنظیم آب رو گفته تو پاره علاوه بر حالا اوره و اوریک اسید رو که توضیح داده، گفته ماده دفعی نیتروژندار دیگری که با ادرار دفع میشه کرئاتینین نام داره، که از کرئاتین فسفات تولید میشه. پس بچه ها ما تا الان فهمیدیم کرئاتین فسفات یه پیشماده عالیه، میایم فسفاتش رو میگیریم با ATP میکنیم، ATP کراتین تولید میکنیم تو ماهیچه، بعد تو ماهیچه کراتین طبق واکنش های دیگه میشه کراتینین، که کراتینین ماده زاید نیتروژن داره. ببینید میگه کراتین فسفات مولکولی است که در ماهیچه ها به منظور تامین انرژی به کار میره. به این ترتیب که گروه فسفاتش به ATP منتقل میشه، میشه ATP. در جریان این تبدیل، یعنی وقتی شد کراتین، بعدش هم تو ماهیچه میشه کراتینین، و بعد این کراتینین میوارد خون میشه، از خون وارد کلیه میشه و بعد بچه از بدن دفع میشه. حتما هم میدونی که این وقتی میخواد وارد کلیه بشه، اینطوری که از ماهیچه ها اول میره توی سیستم گردش خون عمومی بدن، یعنی میره از ماهیچه ها توی قلب، و از قلب وقتی که میخواد برگرده میره توی سخرگ آورت این کراتینین ها، این کراتینین ها که میره تو سخرگ آورت میره تو انشابات سخرگ کلیوی و بعد با تراوش وارد ادرار و دفع ادراری میشه. این قسمت برای امروز کافیه، امیدوارم که خوب متوجه شده باشید.